أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. این آیات که تقریبا سیر جنگ های اسلامی را تشریح می کند به خوبی دلالت دارد که مراحلی در مسئله جنگ مطرح است. همونطوری که بعضی از آیات دیگر زمینه های قبل از جنگ را بازگو می کنم، این آیات زمینه دفاع و جنگ را تبیین می کنم. در یک مقطع وظیفه مسلمین صبر و تحمل شکنجه بود که در آیه سوره احزاب و سوره مزمل بحثش گذشت و آیات دیگر. در مقطع دیگر اجازه دفاع پیدا کردن نظیر اون که در سوره حج گذشت، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. در مرحله بعد اجازه جنگ با مشرکین را پیدا کردن، با مشرکین مکه را. بعد اجازه جنگ با مطلق اهل شرک را. بعد اجازه جنگ با مطلق اهل کفر، گرچه موحد باشند به حسب ظاهر نظیر اهل کتاب. و معیار آن است که جنگ برای رفع فتنه باشد. فتنه در این قسمت از آیات به معنای کفر و شرک است، به قرینه تقابل. فرمود قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله. این تقابل نشون می دهد که منظور از فتنه یعنی کفر. فرمود بجنگید تا فتنه نباشد و دین برای خدا باشد. چه قرینه از این روشنتر که معنای فتنه در اینجا همون شرک است. مثل این است که بفرماید و قاتلوهم حتی لا یکون الکفر و لا یکون الشرک و یکون الدین لله. اگر فرمود بجنگی تا فتنه نباشد و دین برای خدا باشد، به خوبی این قرینه است بر این که اون فتنه منظور دین غیر خدایی است. دین غیر خدایی همون شرک است، همون کفر است. شرک و کفر هم دین است، برای اینکه فرعون هم به اطرافیانش گفت موسی کریم که قیام کرد من میترسم دین شما را از بین ببرد. اینی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. هر مرامی که انسان با اون مرام زنده است او دین اوست. فرعون هم دارای یک دینی بود و اون وثنیت و بت‌پرستی که داشت و در مصر ترویج میکرد اون را دین رسمی خود اعلام کرد. گفت اینی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. بنابراین این که فرمود قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله، که در یک آیه دارد یکون الدین لله، در آیه دیگر دارد و یکون الدین کله لله، این تقابل نشان می دهد که منظور از این فتنه اون مصداق بارزش است به نام شرک و به نام کفر. اونگاه فرمود شما برای رفع فتنه بجنگید. و اونچه که مرحوم طبرسی در مجمع فرمود که این آیه ناسخ اون آیه قبلی است، سخن از نسخ نیست. وقتی سخن از نسب به میون میآید که این آیات وحدت سیاق نداشته باشد و با هم نازل نشده باشند و لسان یکی نفی باشد و لسان دیگری اثبات، ظاهرا همونطوری که سیدنا الاستاد رضوان الله علیه فرمودن این آیات وحدت سیاق دارد، با هم هم نازل شدن، ناسخ و منسوخ که با هم نازل نمی شوند، مضافاً به این که لسان نفی و اثبات نیست. لسان آیه اولا این است که قاتل الذین یقاتلونکم، حد اکثر عدم الاطلاق است نه تقیید. در آیه اول نفرمود جز با مقاتلین نجنگید، فرمود با مقاتلین خود بجنگید. این آیه حد اکثر آن است که اطلاق نداشته باشد که با هر کافری بجنگید، وگرنه دلالت بر حذر که ندارد. اگر آیه این بود که جز با مقاتلین خود نجنگی، آیه ای که بعدن نازل شده است که و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، احتمال نسخ میداد. اما آیه قبل که حذر نکرد، آیه قبل فرمود با مهاجمین بجنگی، آیه بعد میگوید با مطلق اهل شرک بجنگی. ولا تعتدو، تعدی نکنید. الان هم که وقتی انسان با مشکین می جنگدن باز موظف از تعدی نکند، الان هم جهاد ابتدایی باید با تعدی نباشد، تعدی حرام است، یعنی بدون دعوت حمله کردن حرام است، مسله کردن حرام است. اگر شرط کردن که رجلن به رجلن باشن، مبارزه تنبتن یک نفر یک نفر باشن، برخلاف این شرط عمل کردن حرام است، اسیر را بدون اذن ولی کشتن حرام است، همه اینها محرم است. اگر کسی با مشکی می جنگدم، این چنین نیست که قانونی نداشته باشد جنگ. یعنی انسان بدون اقامه حجت و بدون برهان، بدون دلیل به اعلام جنگ کند برای آب و خاک، اون چی که فعلا بین این قلدرهای ابرقدرت مرسوم هست. جهادی که انبیا دارن بعد از این که ادعو الى سبیل ربه که بالحکمت والموعظت الحسنه و جادل هم بلتی احسن شد، بعد از این که به این نصاب دعوت رسید لیهلک من هلک ان بینت و یحیی من حی ان بینه شد، اونگاه دست به شمشیر میکنن. اگر حکمت است دعوت با حکمت، اگر موعظه است دعوت با موعظه، اگر جدال احسن است دعوت به جادل احسن، که حجت به نصاب بالغ برسد چله یهله که من هلک ان بینتن و یحیی من حی ان بیتن بشود، اونگاه دست به شمشیر کنن. وگرنه ابتداعا که مسئله جنگ آب و خاک نیست که انسانی حمله کند و تهاجم کند، باید حجت بالغه ی حق به همه برسد. اگر از اون به بعد نپذیرفتن، اونگاه جنگ شروع میشه. شأن نزول که نمیگوید فقط این آیه باید نازل بشود، آیه دیگر در کنارش نازل نشود، که شأن نزول مصحح نزول قبلی است، نه مبعد نزول بعدی است. و این آیه اولا هم حد اکثر آن است که اطلاق نداشته باشد. پس بنابراین این که مرحوم امین الاسلام فرمود آیه بعدی ناسخ آیه قبلی است و مانند دون این سخن، این و این فرمایش ناتمام است. برسیم به سراغ اصل بحث. اصل بحث این بود که ما برای تنظیم مسئله جنگ و دفاع باید فصولی را در کنار هم طرح می کردیم. تا کنون به چهار فصلش اشاره شد که تقریبا به اساره این فصول اربعه عنایت فرمودیم. عمده آن است که تمام جنگ ها در اسلام به دفاع برمی گردد، حتی جنگ های ابتدایی، و چون به دفاع برمیگردد مزاحم به منافی حقوق بشر نیست، و این هم مخصوص اسلام نیست، همه ادیان آسمانی را دارند، و این هم پیشرفتش بدون شرکت همگان در جنگ نخواهد بود، و مسئله امداد غیبی و اعجازه الهی اینها بعد از لیاقت مردم هست، و اگر امتی لایق دریافت مددهای غیبی بودن خدا امداد میکند، نه اینکه جامعه دست روی دست بگذارد منتظر امداد غیبی باشد. اینها باید در طی فصل پنجم به ششم یا جمعاً در طی فصل پنجم مطرح بشه. تا کنون روشن شد که مهمترین حقی که جامعه بشری دارد حق حیات است و مهمترین حیات هم حیات انسانی است و حیات انسانی بدون اعتقاد به خدا و قیامت و وحی و رسالت میسر نیست. لذا امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود التوحید و حیات النفس، و انبیا آمدن که این حیات را به انسانها ببخشن و چیزی که مانع این حیات است دفعن یا رفعن اینها مزاحم را بردارن و جلوگیری کن. و این جزء نبوت عامه است نه جزء نبوت خاصه. مسئله جنگ و دفاع جزء نبوت عامه است. مثل اینکه میگوین هر پیامبری باید معصوم باشد، مطهر باشد، سالم از عیب های منفر باشد و مانند آن، اینا جزء اوصاف نبوت عامه است نه نبوت خاصه. نبوت خاصه بحثی است مثلا درباره نبوت هست موسی کریم و مانند آن. نبوت عامه آن است که این نبوت خواه به صورت موسی کریم ظهور کند، خواه به صورت انبیای قبل یا بعد ظهور کند، حکمش این است. مسئله دفاع از احکام نبوت عامه است نه از احکام نبوت خاصه که مخصوص به یک پیغمبر باشد دون پیغمبر دیگر. این دعوا، دلیل بر این دعوا این است که وقتی ادله مطلق بود مدلول اون ادله مطلق هم است. تقریبا می شود با چند دلیل ثابت کرد که دفاع و جنگ های ابتدایی هم که در حقیقت دفاع است این از احکام نبوت عامه است، یعنی از احکام هر پیامبر هست، اختصاصی به یک پیغمبر دون پیغمبر دیگر ندارد. دلیل اول آن است که حق حیات اختصاصی به یک امت دون امت دیگر ندارند. همه جوامع و همه امم حق حیات دارند و حق حیات در فرهنگ قرآن کریم همون حق توحید است، حق اعتقاد به خدا و پیغمبر و معاد است که اساره این به صورت اسلام بازگو می شود. پس مسلمان بودن که باعث زنده شدن است حق عمومی هر انسان در هر عصر و در هر مصر و نسل خواهد بود. زیرا آیه 30 سوره مبارک روم می فرماید این فطرت الهی تغییر پذیر نیست. نه اینکه قبلا فطرت انسان ها توحید نبود بعدن به فطرت توحیدی مبدل شد یا بعدن این فطرت توحیدی رخت برمی بدن، این چنین نیست. فمود فعقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذالک الدین القیم. پس این چنین نیست که این در یک تاریخ ظهور کرده باشد که مخصوص یک امت معین باشد، بلکه خدای سبحان هر کسی را با فطرت توحید خلق کرد و این فطرت توحید حیات انسانی اوست و اگر کسی فطرت توحیدی را از دست داد مرده است. بر اینکه آیه سوره یاسین بین زنده و کافر تقابل انداخت، فرمود زنده ها می ترسن، کافرین مشمول عذابند. لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین. این دلیل اول. دلیل دوم این است که در سوره مبارکه بقره فرمود لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض، اگر دفاع نباشد فساد زمین را میگیرد. این دلیل آبی از تخصیص است. بعضی از عموماتن که خودشون زبان دارن میگن ما قابل تخصیص نیستیم، مثل اینکه دلیل بگوید که پیغمبر اسلام آمده است که جلوی فساد را بگیرد. اگر پیغمبر قیام نمی‌کرد فساد رواج پیدا می‌کرد. خب انسان بگوید به اینکه این مقصد در قرآن کریم است، در تورات که همچین حرفی نیامده یا در انجیل که همچین حرفی نیامده، این حرف قابل پذیرش نیست. برای اینکه این قانون لسانش آبی از تخصیص است. نمی شود گفت ببین که فساد فقط در زمان پیغمبر جایز نیست، در زمان انبیای دیگر جایز بود. این قانون آبی از تخصیص است. تو اصول ملاحظه فرمودید که بعضی از عمومات هم که زبانشون
اون چنون گویاست که آبی از تخصیصن. نمی شود گفت که لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض مخصوص امت اسلامی است. نمی شود گفت به این که در امم دیگر این حکم نبود، موضوع نبود، یا اگر موضوع بود حکم نبود. یعنی نمی توان گفت به این که امم دیگر همه در حد فرشته بودن، آدمای خوبی بودن، نیازی به دفاع نداشت. و نمی شود گفت به این که گرچه اونها مفسد بودن ولی فساد برای اونها عیب ندارد، فقط فساد برای امت اسلامی عیب دارد. هیچ یکی از این دو امر را نمی شود ملتزم شد. برای اینکه انسان گرچه یک فطرت خدا خوی و خدا جوی و خدا طلب دارد، اما یک طبیعت درنده هم دارد. همه اوصاف درنده خوی را خدای سبحان به طبیعت انسان نسبت داد و همه اوصاف فرشته خویی را به فطرت انسان نسبت داد. گرچه انسان یک حقیقت بیش نیست، اما بسیط نیست. در طرح خلقت انسان می‌فرماید: انی خالق بشرا من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. بدنش را به طین نسبت می‌دهد، روحش را به خود ارتباط می‌دهد. پس انسان یک روحی دارد که به خدا مرتبط است، یه بدنی دارد که به طبیعت ارتباط دارد. آثار طبیعت در انسان هست، آثار فطرت الهی هم در انسان هست. همه اوصاف رذیله‌ای که در قرآن کریم برای انسان ذکر شده است رو جنبه طبیعی اوست. خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا، یا کان الانسان اکثرش این جدلا، یا کان الانسان قطورا، یا انه کان ظلوما جهولا، الا ما شاء الله. این همه مذمت که در باره انسان آمده است مال طبیعت اوست. اما فطرت الله التي فطر الناس عليها و امثال ذلك مال هم اون جنبه روح اوست. و این مال هر عصر و مصر است، اختصاصی به امت اسلامی دون امم دیگر ندارد. پس نمی شود گفت که آیه سوره بقره مخصوص امت اسلامی است، برای اینکه نمی توان موضوع را مخصوص امت اسلامی دانست و نمی توان بعد از پذیرش وسعت موضوع حکم را مخصوص امت اسلامی دانست. این آیه می فرماید اگر دفاع نباشد فساد زمین را می گیرد. نمی شود گفت به این که دفاع فقط در امت اسلامی است، امم دیگر نیازی به دفاع ندارن، یا برای این که آدم فرشته خو هستن اصلا فساد نمی کنن، یا اگر هم فساد بکنن عیب ندارد، اونا می توانند فاسد باشند، فقط امت اسلامی است که نمی تواند فاسد باشند. هیچ یکی از این دو مطلب را نمی‌شود گفت. پس آیه سوره بقره دلیلی است عام، گرچه در قرآن کریم است ولی مال نبوت عام است، مال رسالت عام است. آیه سوره حج هم به شرح زن، این که می‌فرماید لولا دفع الله الناس لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد، این که خیلی گویاست که این اختصاصی به امت اسلامی ندارد. نفهمون لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت مساجد، نه، فبود اگر دفاع نباشد صومعه نیست، دیر نیست، کلیسا نیست، کنیسه نیست، بیع نیست، نماز مصلا هم نیست، مسجد هم نیست. معلوم می شود این مال نبوت عامه است، یعنی هر امتی، هر ملتی که در تحت رهبری پیامبری به سر می برد اگر مدافع نباشد مراکز دینش ویران خواهد شد، و اگر مراکز دینش ویران شد فساد عالم را می گیرد. این هم سه دلیل: اول فطرت بود، دوم آیه سوره بقره است، سوم آیه سوره حج. اما برهان چهارم در آیه سوره مبارکه حدید، وقتی از رسالت عامه مرسلین سخن به میون میآید، میفرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد. این و انزلنا الحدید که به عنوان عامل دفاع است در کنار رسالت مرسلین به عنوان رسالت عامه ذکر شده است. این انزلنا الحدید که مخصوص امت اسلامی نیست، بین صدر و ذیل این آیه که یقینا تناسب هست. خدا فرمود ما انبیا را فرستادیم با بینات و معجزات و ادله تا مردم آگاه بشوند، و آهن را نازل کردیم. خب آهن را نازل کردیم که از بینه حمایت بکند، آهن را نازل کردیم که از رسالت دفاع بکند. همونطوری که بینات مخصوص پیغمبر اسلام نیست، انبیای دیگر داشتن، معجزه مخصوص پیغمبر اسلام نیست، انبیای دیگر داشتن، قیام به قسط مخصوص امت اسلامی نیست، هدف انبیاء دیگر هم هست. حمایت از قیام به قسط، حمایت از بیانه، حمایت از رسالت، حمایت از دموت هم مخصوص امت اسلامی نیست، مال همه امم است. چون رسالت عامه این پیام را به همراه آورده، لذا در اونجا با جمع ذکر فرمود لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان. برهان پنجم آن است که می فرماید انبیای فراوانی به مبارزه برخواستن، کشتند و کشته شدند. و که این من نبی قاتل معه ربیون کثیر، خب این و که این من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم، یک پیغمبر دون پیغمبر نیست، مال انبیاست. خب اگر مال انبیاست و اون را برای خاتم انبیا علیهم السلام نقل بکند، معلوم می شود هر پیامبری که آمده است مسئولیت دفاع از دین را به عهده دارد. برهان ششم همون یقتلون النبیین به غیر حق، خوب اگر انبیا فقط به مسئله گفتن اکتفا می کردن، حداقل به همون مسخره شدن اکتفا می شد، مثل اینکه رسول خدا اوائل مسئله می گفت او را مسخره می کردن، وقتی که حکومت تشکیل شد به جنگ او برخواستن. این که فرمود یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون، این استهزاء مال اوائل امر است. و اون یقتلون النبیین به غیر حق مال اواسط و مال اواخر است. این چی نیست که پیغمبر حکومت تشکیل بدهد فقط دشمن با مسخره اکتفا بکند. اون وقتی که اوائل امر است و دستور دفاع و جنگ نیامده، فقط مسئله گویی است، دشمن هم مسخره میکند. وقتی سخن از تشکیل حکومت است و نظام است و مبارزه است، دشمن شروع میکند به حمله کردن. لذا اونجا که فهمود یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون، با اونجا که فهمود یقتلون النبیین به غیر حق، اینا با هم فرق میکند. اونجا که سخن از دفاع است و حکومت است، بیگانه در برابر انبیا می ایستد، یا حمله می کند یا انبیا موظفن که او را به عنوان خار را از سر راهشون بردارن. این گونه از ادله ششگانه این نشان می دهد که اصل حمایت و دفاع جزء خواص نبوت عامه و رسالت عامه است، مخصوص یک پیغمبر دون پیغمبر نیست. برهان هفتم شرح حال انبیای خاص است. جریان موسای کلیم را که ملاحظه فرمایید، میبینید مسئله جنگ درش است. جریان عیسای مسیح را که ملاحظه میکنید، میبینید مسئله جنگ درش است. جریان سلیمان را سلام الله علیه ملاحظه میکنید، میبینید مسئله جنگ درش است. و انبیای دیگر که آمدند، مثل انبیای بنی اسرائیلی، اینا حافظ شریعت موسی بودند. بین موسی و عیسی سلام الله علیه ما کسی از انبیای اولوالعزم نیامده، فقط انبیای آمدن که به تورات حکمی کردن. و تورات هم که یک کتابی بود جنگ علیه آل فرعون را به راه انداخت. وقتی خدای سبحان جریان موسی را تشریح میکند، میفرماد به این که موسی کریم به قومش گفت به مبارزه برخیزیم، اونها گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. این حرفه همون کسانی است که منتظر ظهور ولی از ارواح نافدا هستند که بیاید عالم اصلاح کنند، از اونها کاری نخواهد. اینها ای الانم که به حضرت ولی از این مؤمنن، چون حضرت غایب است مؤمنن، اگر حضرت ظهور بکند و دعوی جنگ داشته باشد، خیلی حرفشون این است اذهب انت و ربک فقاتلا انها هنا قاعدون. این که به موسی کریم گفتند شما برید به جنگید، یعنی جنگ بود، منتها میخواستن فقط از راه امداد غیبی. درست است که خدای سبحان وقتی دین در لبه خطر باشد از راه امداد غیب دینش حفظ میکند، ولی طبق همون آیهی که در سوره مبارکه 47 بود در بحثی دیروز گذشت، خدا میفرماید که من میخوام شما را بیازمایم. و در همه آیات دفاعی سخن از حضور مردم مطرح است. همون ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، اونجا که سخن از فجعلهم که اسف معکول هست و مانند اون، اون امداد مستقیم غیبی است. حتی در مواردی هم که باز امداد غیبی نصیب جنگجو می شود، سخن این است که به ما رمیت از رمیت، یعنی تو باید به عنوان تیرانداز در جبهه حضور پیدا کنی، تیر بیاندازی، ولی هدفگیری و هدف رسوندن به عهده ما. پس این که فرمود موسی کلیم به جنگ برخاست، نه یعنی فقط با امدادهای غیبی پیروز شد، مردم هم موظف بودن که در جنگ شرکت کنن و اونا که شرکت نکردن خدای سبحان اونها را مذمت کرد. این جریان موسی کلیم. انبیایی که بعد از موسی کریم آمدن که شریعتی نیاوردن، وقتی خدای سبحان از روش انبیای بعد از موسی کریم سخن میگوید، میفرماد ما به موسی کریم تورات دادیم که یحکمو به النبیون الذین اسلموا. انبیای بعدی به تورات حکم میکردن، دین جدیدی که نداشتن، شریعت تازهی که نیاورده بودن، تا رسید به زمان هست عیسی. هست عیسی هم که ظهور کرد، انجیلش مصدق مزامین تورات است، مصدقن لما بین یدک، و از بارزترین مزامین تورات همون جنگ علیه عمالقه بود، و انجیل هم تورات را با همه مزامینش سهه گذاشت، یعنی جنگ علیه عمالقه ها را سهه گذاشت. هرگز دین انزوا و مظلومیت امثال ذلک نبود. این که خدای سبحان انجیل را معرفی میکند که انجیل تورات را تصدیق کرده است، و عیسی مسیح موسی کلیم سلام الله علیه ما را تصدیق کرده است. از بارزترین کارهای موسی و از فرازهای روشن تورات همون جنگ علیه آل فرعون و عمالقه بود، و عیسی مسیح تصدیق کرد انجیل، تصدیق کرد تورات را. نمونه دیگرش این است که در سوره مبارکه صف، وقتی خدای سبحان میخواهد مسلمین را به جنگ وادار کند، فرمود مسلمون ها مثل مسیح ها باشید، ای پیروان قرآن مثل پیروان انجیل باشید، یا ایها الذین آمنو کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الله قال الحواریون نحن انصار الله فآمنت طائفه من بني اسرائيل وكفرت طائفه فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. این آیه پایان بخش سوره صف به مسلمین خطاب میکند، فرمود مسلمین مثل نصارا باشی، همون طوری که نصارا در روز خطر عیسی را یاری کردن، بو ایمان آوردن، امداد غیبی ما نصیبشون شد، کفار شکست خوردن، نصارا ظفر و ظهور پیدا کردن، شما میچینین باشی. پس عیسی مسیح را اون طوری که قرآن معرفی میکند، به عنوان اینکه در روز خطر دفاع میکند و عده‌ای را هم به نصرت طلب میکند معرفی میکند، نه به عنوان اینکه در روز خطر منزوی می شود، به خانشی می شود، فقط دعا می کند، به دین را به عنوان دین رهبانیت می داند. این چنین نیست. برهان نهم مسئله این است که در همون آیه معروف سوره مبارکه توبه می فرماید، این حرف است که ما در همه کتاب های انبیای سلف نظیر موسی و عیسی گفتیم، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خب اگر انسان موظف است جان و مال بدهد و بهشت بگیرد، وقتی جان را فروخت، مال را فروخت، با خدا بیعت کرد، دیگر مالک جان و مال نیست. وقتی مالک جان و مال نشد، نباید در جان و مال خود بدون اذن خدا تصرف کند. خب باید با اذن خدا باشد. خدا اذنش چیست؟ دستور خدا چیست که ما جان و مال را در چرا صرف کنیم؟ فبود ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، که چیکار کنن؟ یقاتلون فی سبیل الله، حالا فیقتلون و یقتلون، یا پیروزی یا شهادت. اونگاه فهمود این حرفی نیست که ما فقط در قرآن گفته باشیم، یا حرفی نیست که مخصوص شما مسلمین باشد. وعدن علیه حقا فی تورات و انجیل و القرآن. فهمود این حرفی است در تورات وعد دادیم، در انجیل وعد دادیم، در قرآن کریم وعد دادیم. من اوفا به عهدی من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. بنابراین این مسئله دفاع، مسئله فروختن جان و مال و خریدن بهشت، مسئله دفاع در راه حق، مسئله اینکه یک مسلمان و موحد بیش از دو راه ندارد، یا شهادت یا پیروزی، فیقترون و یقترون، این حرف همه انبیاست. منتها اسم این سه بزرگوار آمده، یعنی موسی و عیسی و رسول خدا علیه السلام. این چی نیست که انبیاء قبلی اینو نداشته باشن، برای اینکه بعضی از اون ادله عامه به خوبی دلالت میکند که این از خواص رسالت عامه است، یعنی اگر دفاع نباشد فساد زمین را میگیرد، چون اگر دفاع نباشد مراکز مذهب از بین میرود. اونگاه نمیشد گفت به این که اگر دفاع حق بود چرا انبیای دیگر نداشتن، چرا عیسی نداشت، چرا موسی نداشت، نه همه اونها داشتن. اونها هم اگر دفاع نمی داشتن که قرآن این برهان کلی قام نمی کرد، سیره مبسوط اونها نیامده. الان مثلا به عنوان نمونه جریان هست سلیمان با اون حشمتش آمده. خیلی ها در زمان سلیمان فکر می کردن که باید مثلا با احتشام و رفاه و آسایش زندگی کنن، در حالی که در همون سوره مبارکه نم در جریان سلیمان سلام الله علیه فرمود که اگر او تسلیم نشود ارجع الیهم فلنأتینهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذله وهم صاغرون. خب این جهاد ابتدایی است. اون ملک سبا که قصد حمله نداشت، ملک سبا که هجوم نکرده بود، سلیمان است که دستور میداد که اگر مسلمان نشدی ما سرریز میکنیم. برای اینکه شمس و قمر را پذیرفتن و به عنوان معبود پرستیدن یعنی روح را از بین بردن. شما به جای اینکه خالق شمس و قمر را عبادت کنید چرا شمس و قمر را عبادت میکنید؟ این وثنیت باید برچیده شود و اگر برچیده نشود ما حمله میکنیم. خب این جهاد ابتدایی است، این که سخن از دفاع نیست. فرمود ارجع الیهم، اول حجت بالغه اقامه شد، نامه ای نوشت انه من سلیمان انه بسم الله الرحمن الرحیم، همون دو جمله ای که همه انبیا دارن این پیغمبر بزرگوارم دارد، الله تعالی علی و اتونی مسلمی. این لا اله الا الله هست، این الله تعالی علی و اتونی مسلمین هم مفاد لا اله الا الله هست. اگر در سوره نحل مانند آن فرمود لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، این دو مطلب هست، یکی نفی دیگری اثبات، منتها اثبات اصل است نه اکثر. اینجا هم همانطور است، فرمود باید منقاد باشید. خلاصه بر من به عنوان اعتلا ظهور نکنید. خب ملک سبا که اعتلایی برای سلیمان نداشت، یه گوشه داشت تلتلت میکرد، اما وقتی هدهد پیام آورد که وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله، از اون به بعد سلیمان دستور داد و نامه نوشت که این نامه از من هست، آغاز نامه بسم الله الرحمن الرحیم است، مضمون نامه همین جمله الله تعالی علی و اتونی مسلمین، یعنی منقاد حکومت من باشید. منتها حکومت او چون حکومت اسلامی است در حقیقت انقیاد اسلامی دارن. فرمود الله تعالی علی، خب این لا تعالی علی که سخن از اعتلاء دنیایی نیست، چون قرآن کریم میفرماید به اینکه تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، بهش مال کسی است که برتری نطلبد. سلیمان سلام الله علیه که از عباد مخلص حق است که برتری طلب نبود، او که نخواست بگد من عالیم تو عالی نیستی، که خواست بگوید حکومت من حکومت اسلامی است، تو در برابر این حکومت با خضوع کنی. الله تعالی علی و اتونی مسلمین، یعنی منقادین. خب وگرنه اگر این چنین نبود، اگر این چنین نشد ارجع الیهم فلنأتینهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذلة وهم صاغرون. خب این که دین جدیدی نداشت سلیمان، سلیمان که از انبیای اولوالعزم نیست کتاب کتاب باشد، سلیمان جزء انبیای ابراهیمی است و جزء انبیای موسوی است که در این بین طبق اون کتاب رسمی نبی قبل حکم میکند. این که دین جدیدی نیاورد، اصولا بین است ابراهیم و است موسی سلام الله علیه ما پیامبری نیامد که کتاب آورده باشد، بین هست موسی و هست عیسی پیامبری نیامد که کتاب آورده باشد. وقتی قرآن از داوود سخن میگوید نمیفهمند ما به داوود کتاب دادیم، فهمند و آتینا داوود زبورا. وقتی سخن از کتاب مطرح است فقط اسم این پنج بزرگوار مطرح است. در همون سوره مبارکه شورا وقتی جریان کتاب و مجموعه قوانین را ذکر میکند اسم همین پنج پیغمبر این برد، آیه سیزدهم سوره مبارک شورا این است که شرع لکم، یعنی شما مسلمین، شرع برای شما مسلمین من الدین ما وصا بهی نوحن والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی به عیسی. همین وقتی سخن از مجموعه قوانین مطرح است، همین پنج پیغمبر در قرآن کریم آمده اسمشون میاد. اما وقتی سخن از صحف هست، سخن از نصیحت هست، سخن از پند و اندرز است، و آتینا داوود زبورا، کتاب به او ندادن، به او زبور دادن. کتاب به اصطلاح در اصطلاح قرآن به تعبیر سیدنا استاد رضوان‌الله اون مجموعه قوانین دینی است و قرآن از این پنج پیغمبر یاد میکند. بنابراین سلیمان چون جزء انبیاء اولوالعزمی است، کتابی نیاورد، کتاب قانونی نیاورد. تورات کتاب قانون است که یحکمو به النبیون الذین اسلمو، انجیل کتاب است و امثال ذلک. و سلیمان سلام الله علیه که دارای دین جدید نبود و کتابی نیاورد، از انبیاء اولوالعزم نیست، بلکه به روال موسی کلیم حکم میکند و حکومت میکند، فرمود که اگر شما منقاد حکومت من نشدید ما حمله رو شروع میکنیم. خب این جنگ ابتدایی است. نمیشود گفت که جنگ ابتدایی فقط در اسلام است، یا نمیشود گفت به این که جنگ ابتدایی با اسلام اصلا سازگار نیست و مانند اون، چون روح جنگ ابتدایی به همون دفاع در حقیقت برمیگردد. و میبینید که اگر چون که این مسائل اسلامی نباشد، جوامع بشری علی شفا حفرت من النار است، به پلیدترین کار را هم به عنوان حقوق بشر میداند. پس بنابراین اگر مسئله جنگ در اسلام مطرح است، سراسر به صورت دفاع مطرح است، منتها دفاع درجاتی دارد. یه دفاع ابتدایی است، یه دفاع کیفری است و مانند آن. جنگی که به قصد خونریزی و کشورگشایی و تحمیل بر کسی باشد، این چنین نیست. حالا یه سلسله از مسائلی بعدها مطرح می شود که آیا جنگ با لا اکراه فی الدین و امثال ذلک سازگار است یا سازگار نیست، که باید الهی تر بشود. والحمدلله رب العالمین.